ساعت 7 شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز پنجشنبه 17 دی ماه 1394 برابر با 7 ژانویه 2015 میلادی است. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید و تا انتهای این مجله همراه ما بمانید. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها. جمشید زند اینجاست با خبرهای تازه.
با سلام. سومالی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، دولت سومالی در بیانیه‌ای با اعلام این خبر ایران را به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی در آفریقا متهم کرده است. دولت سومالی سفیر خود را از تهران فراخوانده است و به دیپلمات‌های ایرانی 3 روز فرصت داد تا خاک سومالی را ترک کنند. ایران روز پنجشنبه عربستان سعودی را متهم کرد که سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن را هدف حملات هوایی خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اقدام را آمدانه و ناقض تمامی کنوانسیون‌ها و قواعد حقوقی بین‌المللی در زمینه حفاظت از امنیت و مسئولیت اماکن دیپلماتیک دانسته است. وی افزوده است مسئولیت این اقدام و جبران خسارت‌های وارده به ساختمان و جراحات وارده به تعدادی از کارکنان سفارت بر عهده دولت عربستان است. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه به نقل از خبرنگار خود در صنعا گزارش داد که هیچ آسیبی در ساختمان سفارت ایران مشاهده نشده است. دولت ایران پس از جلسه فوق‌العاده هیئت دولت در روز پنجشنبه واردات کالاهای تولیدی عربستان سعودی یا از مبدأ این کشور را از همه مبادی ایران ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی این ممنوعیت شامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز می شود. بر اساس آمار گمرک ایران حجم مبادلات تجاری بین ایران و عربستان طی 8 ماه گذشته 200 میلیون دلار بوده است. بر اساس تصمیم هیئت دولت سفرهای حج و عمره نیز تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. از سوی دیگر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز پنجشنبه دستور داد کارگروهی 4 جانبه برای پیگیری حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران تشکیل شود. وی از این کارگروه خواست درباره عاملان اصلی و سازمان دهندگان حادثه سفارت عربستان بررسی همه جانبه صورت گیرد و نتایج آن حداکثر ظرف مدت 2 هفته اعلام شود. هفته‌نامه یا لسارات، ارگان رسمی انصار حزب الله، 2 روز پس از لغو مجوز از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات بار دیگر منتشر شد. هیئت نظارت بر مطبوعات در آخرین جلسه خود با استناد به ماده 6 قانون مطبوعات که مربوط به انتشار عکس‌ها، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی است، مجوز فعالیت و انتشار یا لسارات را لغو کرد. اما عبدالحمید محتشم مدیر مسئول این هفته‌نامه در آن زمان اعلام کرد که هنوز حکمی دریافت نکرده است. یالسارات 3 بار توقیف شده بود و در یکی از آخرین شماره‌های خود شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان را همپالگی برخی از فعالان حقوق زنان معرفی کرده بود. وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات هنوز واکنشی به انتشار بدون مجوز یالسارات نشان ندادند.
متشکرم. جمشید زند بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازیم. اما ببینیم در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. واکنش‌های داخلی و خارجی به اعدام شیخ نمر النمر ادامه دارد. قطر هم در ادامه موج عربی سفیرش را از ایران فراخواند. مسکو میگوید نگران آن است که بحران جدید در روابط تهران و ریاض روند گفتگوهای صلح سوریه را مختل کند. ایران اما میگوید همچنان به این گفتگوها پایبند است. رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه از حمله به سفارت عربستان در تهران انتقاد کرد و ایران را به دخالت نظامی در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرد. ما واکنش‌های بین‌المللی نسبت به اعلام خبر آزمایش بمب هیدروژنی توسط کره شمالی ادامه دارد. چین خواهان برگزاری نشستی درباره مسائل شبه جزیره کره شده. نتفلیکس اعلام کرده خدماتش را به 130 کشور جهان توسعه می‌دهد. ایران هم از جمله این کشورهاست. شرکت نکردن حسن خمینی در آزمون فقهی داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان خبرساز شد. موافقان حسن خمینی میگویند او مجتهد است، مخالفانش میگویند باید آزمون اجتهاد میداد. و برنامه هفتگی چهار کنج پایان دهنده مجله شامگاهی خواهد بود. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به اعدام شیخ نمر النمر و واقعه حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد همچنان ادامه دارد. شیخ نمر، روحانی شیعه سعودی، روز شنبه گذشته همراه با 46 نفر دیگر در این کشور اعدام شد. حمید فاطمی نگاهی دارد به این واکنش‌ها و بازتاب این وقایع در روابط تهران و ریاض.
روز پنجشنبه در تحولی تازه، سخنگوی وزارت خارجه ایران از حمله موشکی هواپیماهای عربستان سعودی به سفارت ایران در صنعا، پایتخت یمن و وارد شدن خسارتهایی به ساختمان سفارت و زخمی شدن تعدادی از نیروهای حفاظت نمایندگی خبر داد. حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه، این حمله را آگاهانه و عامدانه توصیف کرد و آن را ناقض تمام کنوانسیون‌ها و قواعد حقوق بین المللی در زمینه حفاظت و مسئولیت اماکن دیپلماتیک دانست. در پاسخ به این اتهام، سخنگوی ائتلاف نظامی عربستان در یمن اعلام کرد که درباره ادعای بمباران سفارت ایران تحقیق می‌کند. اما ساعتی بعد خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس از صنعا گزارش داد که هیچ گونه آثار خرابی و خسارتی در سفارت ایران در صنعا مشاهده نکرده است، هرچند که صنعا چهارشنبه شب و صبح پنجشنبه هدف بمباران‌های شدید ائتلاف نظامی عربستان قرار گرفت. در واکنش دیگر، جلسه هیئت دولت ایران که روز پنجشنبه به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود، ورود کالاهای تولید عربستان و یا از مبدأ این کشور را به ایران ممنوع کرد و اعلام داشت که سفر حج عمره نیز کماف سابق تا اطلاع ثانوی متوقف می‌ماند. اما مبادلات اقتصادی سعودی و ایران تا چه حد اهمیت دارد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در این باره چنین می‌گوید:
روابط بازرگانی بین ایران و عربستان در سطح بسیار محدودی است و قطع این روابط اگر صرفاً جنبه بازرگانی رو مورد توجه قرار بدیم، اونم در روابط دو کشور، برای هیچ کدوم از اونها مشکل زا نخواهد بود. در 8 ماهه اول امسال حجم کل روابط بازرگانی بین ایران و سعودی 173 میلیون دلار بوده. فقط ایران 133 میلیون دلار کالا به عربستان صادر کرده و از اون کشور 40 میلیون دلار کالا خریده. ولی در ورای این مبادلات صرفاً بازرگانی، تنش در روابط تهران و ریاض میتونه پیامدهای غیر مستقیم داشته باشه. مثلا کسانی در محافل اقتصادی تهران از این میترسند که عربستان به منظور ایجاد مزاحمت برای ایران در صادرات فراورده‌های پتروشیمی به دامپینگ رو بیاره، به این معنا که این فراورده‌ها رو ارزان‌تر از نرخ واقعی بفروشه تا بازار رو از دست پتروشیمی ایران خارج کنه.
از سوی دیگر، همزمان با اعلام آمادگی پاکستان برای میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، روز پنجشنبه برای دیداری 2 روزه وارد پاکستان شد و با ژنرال رحیل شریف، رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان، در مقر فرماندهی او دیدار کرد. برنامه ملاقات با نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، نیز در دستور کار عادل الجبیر قرار دارد. هدف عادل الجبیر از این سفر چه میتواند باشد؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر روابط خارجی، چنین عقیده دارد:
برای سفر عادل جبیر به پاکستان من 2 سناریو رو میتونم متصور بدانم. سناریو اول این هستش که پاکستانی ها اظهار تمایل کرده بودند در این اختلافی که بین تهران و ریاض شکل گرفته به نوعی میانجیگری بکنن، در حال کشور اسلامی است که روابط اصلانه با تهران و ریاض داره، میانجیگری بکنن و این مسئله اختلافات حل بشه. البته گمان بر این هستش که در حال حاضر عربستان مایل نباشه هیچ کشوری رو میانجیگری بپذیره، چون داره فشارهای خودش رو تهران افزایش میده، حتی اگه اون کشور پاکستان هم باشه کنارش بگذاره. اما صورت دومی که متصور هست، چه بسا مهمتر باشه، این که عادل جبه میگه شما نه تنها میانجیگری نکنید، بلکه به سطح ائتلافی که ما داریم تشکیل میدیم به ائتلاف به ما بپیوندید، که اگر این اتفاق بیفته معنیش این هستش که عربستان سعودی نه تنها رأی کشورهای عربی را دارد، بلکه رأی کشورهای اسلامی را هم پشت سر خودش خواهد داشت، و این در واقع یک ضربه بسیار بسیار مهمی به جمهوری اسلامی خواهد بود، و چه بسا عربستان سعودی به دنبال این برود که تقاضای اجلاس فوری سازمان همکاری اسلامی رو بکنه و رأی کشورهای اسلامی رو هم برای خودش خریداری کنه.
در تلاش برای کاهش تنش میان عربستان و ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حیدرالعبادی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه با یکدیگر گفتگو کردند. این گفتگو همزمان بود با حضور وزیر خارجه عراق در تهران. در حمایت از عربستان سعودی تا به حال کشورهای بحرین، سودان، سومالی و جیبوتی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. امارات متحده عربی روابطش را به سطح کاردار تقلیل داده است. قطر و کویت سفیران خود را از ایران فراخواندند و اردن با احضار سفیر ایران به وزارت خارجه به واقعه حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان اعتراض کرده است. در این میان به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور دستور داد با تشکیل کارگروهی متشکل از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و استانداری تهران، ضمن شناسایی عاملان اصلی و مداخله‌گر و به گفته وزارت کشور سازمان دهندگان احتمالی پشت پرده حادثه سفارت عربستان در تهران، بررسی همه جانبه شود و حداکثر ظرف مدت 2 هفته نتایج آن اعلام گردد.
گزارشی بوده از حمید فاطمی. شما میتونید آخرین خبرها در مورد تنش میان ایران و عربستان سعودی رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com پی بگیرید. میتونید در بخش نظرات وبسایت ما نظر بدید و نظر دیگر شنوندگان رادیو فردا رو هم بخونید. اگر که در این باره نظری دارید و دوست دارید که با دیگر شنوندگان رادیو فردا اون رو در میون بذارید و صدای شما از رادیو فردا پخش بشه، هم میتونید با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 20420221122112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا به پیام های چند شنونده با هم گوش میدیم که در این باره اظهار نظر کردن. شما میتونید در این باره فکر بکنید و با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما در میون بذارید.
آقای رئیس جمهور و وزیر معاون وزیر ایشون دستور دادن مسببین و دستوردهندگان حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی رو شناسایی و دستگیر کنن و به سزای عملشون برسونن. راهشون رو میخواستم کوتاه و کارشون رو آسون کنم. با دستگیری آقای خامنه‌ای، رؤسای سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، روزنامه کیهان، صدا و سیما، ائمه جمعه و وزارت اطلاعات، دیگه نه تنها حمله‌ای به سفارت خونه کشورهای دیگه انجام نمیشه، بلکه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و دیگر معضلات ایران هم حل خواهد شد. ولی متاسفانه کسی که در زمانی که مسئولیتی داره حرفی بزنه، بعدن وقتی از کار کنار رفت یا به صندوق بازنشستگی مجلس تشخیص مصلحت میپیونده یا ممنوع تصویر و ممنوع مصاحبه میشه و یا به حصر خانگی میپیونده و همدم و هم صحبت آقای کروبی و موسوی میشه.
سران جمهوری اسلامی میگن که ما دنبال تنش در منطقه نیستیم، اما به محضی که چند تا شیعه در یک کشور همسایه کشورهای دوردست بدونن، میخوان اونها رو به طریق مسلح بکنن. خب این مسلح کردن اینها برای اون کشور ناآرامی درست میکنه، هرچند هم شاید به قول خود جمهوری اسلامی این صدور انقلاب باشه، اما قطع رابطه با جمهوری اسلامی من فکر کنم کار عاقلانه‌ای بود یا تصمیم عاقلانه‌ای بود از این کشورها.
گروه های خودسر افرادی معلوم الحال هستند. وقتی سران جمهوری اسلامی از جای انتقاد می کنند، اونا حمله ور می شن با اونجا یا می کشن یا آتیش می زنند. قوای قضایی اگر پشت سر اینا نیست چرا اینا را دستگیر نمی‌کنه؟
اگر در سال 58 که سفارتخانه آمریکا مورد تهاجم و اشغال قرار گرفت مضرات این کار تفهیم می شد، امروز این اتفاق نمی افتاد. به دنبال اون سفارت انگلیس روی دیوارش رفتن بالا، 5 میلیون پوند خسارت از جیب مردم پرداخت شد. امروز هم یه عده خودسر ظاهرن همه دنیا قبول کنن، خودسر مردم ایران قبول نمی کنن، سفارت عربستان رو بیروز می دادن.
اگر اختلاف‌های میلیاردی و دوزی برخی از سران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی سپاهی نبود، همه چیز درست می‌شد. بسیاری از مردم و جوانان این مرزبوم بیکار و بی‌خانمان نبودند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام های چند شنونده رو میشنیدیم که در این باره اظهار نظر کردن. شما هم اگر میخواین در مورد تنش بین روابط ایران و عربستان اظهار نظر بکنید، میتونید حتی به فیسبوک رادیو فردا هم مراجعه بکنید، در اونجا پیام ها و کامنت های دیگر کاربران رو بخونید و خودتون هم برای ما کامنت بذارید. یکی از کاربران رادیو فردا در فیسبوک رادیو فردا نوشته که این مسئله و قطع روابط عربستان و ایران نشان میدهد که در این 37 سال یک کشور دوست هم برای ایران باقی نمانده است. سومالی روابطش رو با ایران قطع کرده، کمر سفیرش رو فراخوانده، اردن و قطر روابطشون رو با ایران کاهش دادن. و یکی از کاربران رادیو فردا در صفحه فیسبوک ما برامون نوشته که اول آمریکا و اروپا قطع رابطه کردن با ایران، حالا هم دوستان اسلامی ایران، کم کم مانند کره شمالی میشویم. یکی دیگه از کاربران هم برای ما نوشته این قطع روابط نشانه خوبی نیست و به ضرر منافع ملی و بلند مدت ایران است. عده‌ای کوتاه نظر منافع ایران را با منافع جمهوری اسلامی گره زدند، در حالی که منافع ملی ایران ربطی به جمهوری اسلامی ندارد. شما هم میتونید نظر خودتون رو در این باره با ما در میون بذارید. پیام های شما رو در بخش های مختلف خبری رادیو فردا براتون میخونیم و پیام های تلفنی شما رو هم پخش خواهیم کرد. اما در ایران شرکت نکردن حسن روحانی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در آزمون فقهی داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری بازتاب های زیادی در فضای سیاسی ایران به همراه داشته. شورای نگهبان میگوید اعضای فعلی مجلس خبرگان کسانی که در گذشته در آزمونی که شورای نگهبان برگزار کرد شرکت کرده و از نظر علمی تایید شدند و نیز کسانی که در آزمون شهریور ماه شرکت کرده بودند نیاز به شرکت در آزمون علمی نداشتند، اما حسن خمینی جزو هیچ یک از این گروه ها نیست. موافقان حسن خمینی میگویند او مجتهد است و مخالفانش میگویند او باید آزمون اجتهاد میداد. کشمکش بر سر اجتهاد حسن خمینی را در گزارشی از رویا ملکی میشنویم.
انصراف یا اجتهاد، حسن خمینی مجتهد است یا نه؟ این سوال‌ها حواشی عدم حضور نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در امتحان فقهی مجلس خبرگان است. حسن خمینی که نامزد شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری است، روز شنبه در آزمون فقهی داوطلبان شرکت نکرد. عدم حضور حسن خمینی در این آزمون با گمانه‌زنی‌های زیادی همراه بود. گروهی آن را نشانه انصراف از شرکت در انتخابات خبرگان رهبری خواندند و معتقدند او هم همچون دیگر روحانیون باید برای ورود به مجلس خبرگان امتحان می‌داد. گروهی اما خمینی را یک مجتهد تمام می‌دانند که احتیاجی به امتحان فقه ندارد. اما غایب آزمون فقهی خبرگان هنوز هیچ واکنشی در رد و تایید این سخنان نشان نداده است. حسن یوسفی اشکبری، محقق و نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی مقیم آلمان میگوید تصمیمات در جای دیگری گرفته می شود و باید دید رهبر و شورای نگهبان چه تصمیمی می گیرند.
نگهبان اعلان کرده که همه باید بیان، جز یه افرادی که استثناء کردن. اگر بخواد عمل بکنه خب طبعا نیامدن یه کسی به معنی این است که اساسا نامشو میذارن کنار، نه به معنی حالا رد صلاحیت. مگر این گمانه رو تقویت بکنیم، چون یه وقتی هم گفته شده بود که آقای مؤمن دیداری داشته با حسن خمینی که البته به توصیه‌اش میرفسنجانی، ایشون در اونجا تضمین داده بود که نه ایشون بیاد نیازی به امتحان نداره. بعدها هم بعضی از علما و روحانیون و قوم مثل آقای امینی و چند نفر دیگری حمایت کردند در سخنرانی رسمیشون از آقای حسن خمینی، بنابراین تصور این بودی که خب دیگه از ایشون امتحان نخواهند گرفت. حالا یه احتمال اینه که نه، ایشون رو میذارن جز افرادی که نیاز به امتحان نداره، بنابراین نامش میاد، و اگر نه بخوان به این قاعده خودشون عمل کنن، باید کسی که نیاد پس بنابراین از لیست خارج میشه. این همه صورت ظاهر قضیه است. اصل قضیه اینه که ببینیم که آقای خامنه ای و شورای نگهبان چه تصمیمی گرفتن، چون همه تصمیم های یه جای دیگه گرفته میشه.
انصراف از داوطلبی مقررات خاص خود را دارد. این را نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان میگوید. به گزارش تسنیم، او روز پنجشنبه گفته است بر اساس آیین‌نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبری، داوطلبانی که قصد انصراف دارند باید درخواست کتبی خود را شخصا یا از طریق نماینده قانونی به فرمانداری‌های حوزه ثبت نامی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان گفته است بنابر اعلام نظر آیت الله مومن، عضو فقهای مجلس خبرگان رهبری، ممکن است در ادامه بررسی صلاحیت‌ها داوطلبی که در آزمون شرکت نکرده است شرایط اجتهادش محرز شود. این در حالی است که او روز دوشنبه گفته بود شرکت نکردن دعوت شدگان به آزمون خبرگان به معنای عدم احراز صلاحیت آنهاست. اما محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن فرانسه، میگوید شورای نگهبان در مقابل حسن خمینی دچار سردرگمی شده است.
پدیده که سید حسن خمینی روش شورای نگهبان در دو دهه گذشته رو دچار مشکلی کرده. روش در این دو دهه گذشته این بوده که شورای نگهبان یا مجتهد سازی میکرده یا مجتهد سوزی، یعنی اونها که تمایل داشته که بیان تو مجلس خبرگان رو از راه‌های مختلف میآورده بالا، همون تبصره‌ای که گذاشتن مثلا هر کس رهبری حتی ضمناً هم اجتهادش رو تایید کنه نیازی به آزمون نداره، و کسانی رو که نمیخواستند با اهدافشون سازگار نبود میذاشتنشون کنار، که من نامش رو گذاشتم مجتهد سازی و مجتهد سوزی. سید حسن خمینی چون مرتبه علمی شناخته شده ای در قم داره، سالهاست که داره تدریس میکنه، نه تنها مجتهده بلکه اون درس رو داره تدریس میکنه در قم، مقبولیت سیاسی و پشتوانه ای که در جریان های واقعی موجود و انتصابش به خانواده آیت الله خمینی، این روش رو دچار اختلال کرده. و من این سخنان سخنگوی شورای نگهبان رو که در روزهای اخیر چند بار متفاوت و متناقض شده رو به خاطر در واقع اون سرگردانی میدونم که اینها در قبال این پدیده بهش
شده. ثبت نام حسن خمینی برای شرکت در پنجمین دوره مجلس خبرگان و نحوه احراز اجتهادش با اما و اگرهای بسیاری همراه بود. چندی پیش مسئول دفتر آیت الله مصباح یزدی از آنچه با نام فتنه سال 94 نام برد گفته بود هاشمی تصمیم دارد این فتنه را از بیت خمینی کلید بزند. او نواهای بنیانگذار جمهوری اسلامی را بهترین سرباز برای اجرای برنامه‌های هاشمی عنوان کرد. در این روزها بسیاری برانند که بدانند حسن خمینی مجتهد است یا نه. در این میان اما چندی از مجتهدین اجتهاد حسن خمینی را تایید کردند.
گزارشی بوده از رویا ملکی. ادامه گزارش ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
آقای اینالو در این آخرها ارائه خودش و بحث محیط زیست و اهمیت کشورمون ایران رو با هم یه ملغمه‌ای ساخته بود که اون ملغمه باعث میشد که او به دردسر هم بیفته، زیرا خیلی ها اصلا از شکل و شمایل اینالو خوششون نمی آمد.
شما در بخشی از ایران هستید که نظیر یونان، نظیر ایتالیاست و نظیر اسپانیاست. دلم نمیخواد جدا بشم از این معشوقه زیبای بهشتی.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. ساعت 19:24 است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ممنون که تا این لحظه با ما موندید. گزارش های بیشتری داریم. همچنان با رادیو فردا بمونید. نتفلیکس، وبسایت شناخته شده پخش آنلاین فیلم و سریال در جهان، روز چهارشنبه اعلام کرد که ارائه خدماتش را به 130 کشور جهان توسعه داده. از جمله این کشورها ایران است و از روز چهارشنبه کاربران ایرانی می توانند محصولات این وبسایت را به شکل رسمی دریافت کنند. بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
Thank you. خانه پوشالی، یکی از پربیننده ترین سریال های 3 سال اخیر دنیا، سریالی که محصول اختصاصی یک وبسایت آنلاین پخش فیلم و سریال است. وبسایت نتفلیکس که 17 سال پیش کارش را در آمریکا آغاز کرد و در سالهای اخیر با توسعه فعالیتش در 60 کشور دنیا میلیون‌ها مشترک دارد. حالا امکان تماشای فصل 4 این سریال که از ماه آینده پخشش آغاز می‌شود برای کاربران ایرانی هم به طور رسمی فراهم شده است. رید هستینگ، مدیر عامل نتفلیکس، روز چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه جهانی الکترونیک در لاس وگاس به شکل غیرمنتظره‌ای خبر داد که کاربران 130 کشور دیگر جهان هم می‌توانند به جمع مشترکان رسمی این شرکت بپیوندند. در میان این 130 کشور نام ایران هم به چشم می‌خورد. به این ترتیب نتفلیکس اجازه می‌دهد که کاربران ایرانی در صورت امکان پرداخت هزینه اشتراک از محصولاتش استفاده کنند. محصولاتی که علاوه بر سریال‌هایی چون خانه پوشالی شامل جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های آمریکایی هم می‌شود. What's our objective? To dramatically overreact. نتفلیکس در همین حال اعلام کرده است که تمام محصولاتش را در کشورهای مختلف ارائه نمی کند و ممکن است محدودیت‌هایی مطابق قوانین برخی کشورها در دسترسی به آنها اعمال کند. نتفلیکس همچنین نتوانست بر مشکلات مربوط به حضور در کشور چین غلبه کند و این کشور در کنار سوریه، کره شمالی و شبه جزیره کریمه همچنان یکی از معدود نقاطی در جهان است که دسترسی به نتفلیکس در آنها ممکن نیست. در ایران اما وبسایت نتفلیکس از چند ماه پیش فیلتر شده است. وبسایت گرداب متعلق به مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران 3 ماه پیش که زمزمه‌های احتمال ورود نتفلیکس به بازار ایران مطرح شده بود، در مطلبی ورود نتفلیکس را دارای تبعات منفی فرهنگی دانسته و نوشته بود آمریکا می‌تواند از این طریق فرهنگش را انتقال دهد. علاوه بر این موضوع، تأثیر حضور نتفلیکس بر نمایش خانگی محصولات فرهنگی تصویری تولید ایران هم مطرح است. این موضوع با فراگیری هرچه بیشتر دسترسی به اینترنت در ایران برای تولید کنندگان فیلم ها و سریال ها به چالشی مهم تبدیل شده است. بسیاری از تولید کنندگان فیلم ها و سریال های مختلف در هفته های اخیر از عرضه غیرقانونی محصولاتشان پس از توزیع در شبکه نمایش خانگی انتقاد می کنند و می گویند باید به شیوه معمول در دنیا امکان پخش آنلاین محصولات در ازای دریافت هزینه مالی فراهم شود. مهدی عبدالله‌زاده، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره تأثیر راه‌اندازی نتفلیکس در ایران چنین می‌گوید:
این صرفا یه روش ارائه جدید به آثار سینمایی و تلویزیونی هست به طریق سافت کپی، وگرنه چیزی رو به بازار اضافه نمی‌کنه و تقریبا تمام آثار بدنه و مینستریم خارجی به فاصله بسیار کمی و به شکل حیرت‌آوری در بازار ایران از طریق هارد کپی ها که عمدتاً همون دی وی دی های غیر مجاز هستن عرضه میشه. این وسط فقط پخش بعضی از برنامه‌ها و سریال های تلویزیونی ممکنه از این امر مستثنا باشه. بنابراین تماشاگر ایرانی به نظرم قرار نیست به خاطر نتفلیکس بیشتر از گذشته در معرض آثار خارجی قرار بگیره. ضمن اینکه مشکل سرعت اینترنت در ایران کماکان بسیار جدی هست و متوسط هزینه اینترنت در ایران به مراتب بالاتر از جای دیگه هست وقتی مسئله حجم بالای دانلود مطرح باشه و اساسا امکان استفاده فراگیر از این سرویس حتی اگه دولت هم محدودیتی براش ایجاد نکنه باز هم محل تردید جدی هست. بنابراین من عقیده ندارم که ورود نتفلیکس بر روند تولیدات داخلی میتونه تاثیر مهمی بذاره، ولی فکر میکنم که روش‌های ارائه سنتی فیلم‌های داخلی تاثیر بذاره و باعث بشه که ایده یک جور نتفلیکس داخلی بیشتر مورد توجه قرار بگیره و احتمالاً در میان مدت حتی به نتیجه هم برسه.
نتفلیکس در حال ایران را هم به کشورهای خدمات دهندهش اضافه کرده است که موضوع راه اندازی خدمات IPTV یا آنچه به نام تلویزیون تعاملی نامیده می شود در ایران هم مطرح شده است. IPTV به نوعی از پخش محصولات تصویری از راه اینترنت اطلاق می شود و امکان دسترسی به شبکه‌های تلویزیونی را از طریق اینترنت فراهم می کند. چند هفته پیش علیرضا سیدی، مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران، گفته بود که پس از صدور مجوزهای IPTV از سوی سازمان صدا و سیما به 2 شرکت خصوصی، ارائه این خدمات به صورت آزمایشی برای تعداد محدودی از کاربران در تهران آغاز شده است. خدماتی که صرفاً شامل پخش محصولات شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران می‌شود و مشخص نیست که آیا در آینده شامل پخش محصولات تولید شده غیر از آثار رسمی شبکه‌های تلویزیونی ایران می‌شود یا نه.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدیم. همچنان با رادیو فردا بمانید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:30 است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله همراه ما بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این بخش از واکنش‌ها به خبر آزمایش بمب هیدروژنی توسط کره شمالی خواهیم شنید. درباره نگرانی مسکو از تنش بین روابط ایران و عربستان گزارشی داریم و از انتقاد رئیس جمهوری ترکیه از حمله به سفارت عربستان برایتان می‌گوییم. برنامه چارکنچ هم پایان دهنده این مجله است. اما جمشید زند بار دیگر اینجاست با خبرهای تازه.
با سلام مجدد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه اعلام کرده است که در گزارشی رسمی جزئیات حمله موشکی به سفارت جمهوری اسلامی در صنعا به اطلاع سازمان ملل میرسد. ایران عربستان سعودی را به این حمله موشکی متهم کرده است. آقای امیر عبداللهیان گفته است در جریان پرتاب راکت و حمله هوایی عربستان در صنعا راکتی در نزدیکی سفارت ایران اصابت کرده که یکی از نگهبانان را به شدت مجروح کرده است. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه به نقل از خبرنگار خود در صنعا گزارش داد که هیچ آسیبی در ساختمان سفارت ایران مشاهده نشده است. سومالی روز پنجشنبه روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی دولت سومالی در بیانیه‌ای با اعلام این خبر ایران را به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی در آفریقا متهم کرده است. در پی این اقدام دولت سومالی سفیر خود را از تهران فراخواند و به دیپلمات‌های ایرانی 3 روز فرصت داد تا خاک سومالی را ترک کنند. در پی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران، این کشور به همراه بحرین، سودان و جیبوتی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. همزمان امارات متحده عربی نیز روابط خود با ایران را تا سطح کاردار کاهش داد و کویت و قطر نیز سفیران خود را از تهران فراخواندند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز پنجشنبه دستور داد کارگروهی 4 جانبه برای پیگیری حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران تشکیل شود. وی از این کارگروه خواست درباره عاملان اصلی و سازمان دهندگان حادثه سفارت عربستان بررسی همه جانبه صورت گیرد و نتایج آن حداکثر ظرف مدت 2 هفته اعلام شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این کارگروه شامل نمایندگانی از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و استانداری تهران خواهد بود. هفته‌نامه یالسارات، ارگان رسمی انصار حزب الله، 2 روز پس از لغو مجوز از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات بار دیگر منتشر شد. هیئت نظارت بر مطبوعات در آخرین جلسه خود با استناد به ماده 6 قانون مطبوعات که مربوط به انتشار عکس‌ها، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی است، مجوز فعالیت و انتشار یالسارات را لغو کرد. اما عبدالحمید محتشم مدیر مسئول این هفته‌نامه در آن زمان اعلام کرد که هنوز حکمی دریافت نکرده است. یالسارات 3 بار توقیف شده بود و در یکی از آخرین شماره‌های خود شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان را همپالگی برخی از فعالان حقوق زنان معرفی کرده بود. وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات هنوز واکنشی به انتشار بدون مجوز یا رسارات نشان ندادند. و محمود موسوی، باستانشناس پیشکسوت ایرانی، شامگاه چهارشنبه در سن 78 سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت. وی دارنده دومین نشان عزت الله نگهبان، پدر باستانشناسی ایران و همچنین نویسنده کتاب‌های متعددی درباره میراث فرهنگی ایران بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این باستانشناس سرپرستی کاوش‌های میدانی متعددی را نیز بر عهده داشت. از جمله این کاوش‌ها می‌توان به کاوش‌های حلیم جان رودبار در استان گیلان و محوطه‌های باستانی زابل اشاره کرد.
متشکرم. جمشید زند بود و تازه ترین خبرها تا این ساعت. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید، به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید، آخرین خبرها رو اونجا میتونید ببینید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما واکنش‌های بین‌المللی نسبت به اعلام خبر آزمایش بمب هیدروژنی به وسیله کره شمالی ادامه دارد. آمریکا میگوید مدارک و شواهد حاکی از آن است که ادعای کره شمالی واقعیت ندارد. چین اما خواهان برگزاری نشستی شش جانبه با شرکت کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا و روسیه درباره مسائل شبه جزیره کره شده است. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
انفجار اخیری که کره شمالی روز چهارشنبه از آن تحت عنوان آزمایش بمب هیدروژنی نام برده، جامعه بین المللی از جمله کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل کره جنوبی، چین و ژاپن را به واکنش واداشته است. کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد که در صدد استفاده از تسلیحات استراتژیک آمریکاست. چین از عدم اطلاع رسانی کره شمالی در این زمینه انتقاد کرده و ژاپن هم خواستار پاسخی قاطع و بین المللی به این اقدام شده است. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای، این اقدام کره شمالی را اینگونه ارزیابی می کند.
یکی از مشخصات رژیم های دیکتاتوری اینه که خودشونو از تعرض بیرونی و از این دشمن انگاری همه جهان به نحوی مسئول نگه دارند و یکی از این راه ها به نظرشون اینه که به یک نیروی نظامی دست پیدا بکنند که با ایجاد وحشت بکن کسی نتونه بهشون برخورد بکنه. کره شمالی یکی از این نمونه هاست. خب از زمان پدر بزرگ و پدر این رهبر کنونی کره شمالی اقدامات و فعالیت‌های در جهت تکامل جنگ افزارهای هسته‌ای در کره صورت گرفته با وجود تحریم‌های بین‌المللی. تاکنون 4 آزمایش هسته‌ای انجام بده که آزمایش اولیش ظاهراً با موفقیت همراه نبود، اما خب 2 بعدی و به اضافه این آخری که الان صورت گرفته خب با موفقیت بوده. یعنی آنچه که قطعاً میشه گفت کره شمالی موفق شده انفجارهای هسته‌ای انجام بده.
به گزارش رویترز روز پنجشنبه چین ضمن ابراز نگرانی از رویدادهای اخیر در شبه جزیره کره خواستار برگزاری نشست شش جانبه کشورهای کره شمالی، کره جنوبی، چین، آمریکا، ژاپن و روسیه برای بررسی چگونگی پایان دادن به تمایلات هسته‌ای کره شمالی شد. سخنگوی وزارت خارجه چین در نشستی خبری موضع پکن در این باره را اینطور توضیح داد. آنچه که می‌خواهم تأکید کنم این است که مسئله پیچیده شبه جزیره کره از مدتی قبل وجود داشته و چین همیشه موافق گفتگو برای حل آن در قالب نشستی شش جانبه و با در نظر گرفتن نگرانی‌های منطقی بوده. خلع هسته‌ای شبه جزیره کره و دستیابی به صلح و ثباتی پایدار با لحاظ کردن منافع و مسئولیت‌های همه طرف‌ها نیازمند تلاش بسیاری است. از سوی دیگر کاخ سفید اعلام کرده که شینزو آبه رئیس جمهوری ژاپن در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما همتای آمریکاییش خواستار پاسخی بین المللی و قاطع نسبت به این آزمایش شده است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل به فاصله چند ساعت از اعلام خبر آزمایش بمبی که کره شمالی آن را بمب هیدروژنی عنوان کرده اعلام کرد که در پی اعمال فوری تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی است. رویترز به نقل از منابع آگاه در کنگره آمریکا هم گزارش داده که شماری از جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان قصد دارند هفته آینده اعمال اقدامات تنبیهی علیه شرکت‌های تجاری طرف معامله با کره شمالی را به رأی بگذارند. در پی آخرین آزمایش هسته‌ای کره شمالی که در سال 2013 میلادی یعنی بیش از 2 قبل انجام شد، آمریکا با اعزام بمب‌افکن‌های هسته‌ای رادارگریز به کره جنوبی اقدام به برگزاری مانور قدرت در برابر پیونگ‌یانگ کرد.
نوشین سید حسینی از واکنش ها به خبر آزمایش بمب هیدروژنی توسط کره شمالی گزارش میداد. اما با افزایش تنش میان ایران و عربستان، مسکو نگران است که بحران جدید در روابط تهران و ریاض روند گفتگوهای صلح سوریه را مختل کند. اما معاون وزیر خارجه ایران میگوید که تهران همچنان به این گفتگوها پایبند است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران پیرامون تازه‌ترین تحولات منطقه‌ای و چگونگی اجرای توافق‌های اخیر برای حل سیاسی بحران سوریه رایزنی کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، بوگدانوف توافقات مذاکره کنندگان بین المللی در وین و نیویورک را گامی رو به جلو توصیف کرد و نقش ایران در تقویت روند سیاسی در منطقه را بارز دانست. در مقابل، امیر عبداللهیان بر ضرورت پایبندی تمام شرکت کنندگان گروه تماس به حل سیاسی بحران سوریه تأکید کرد. او در استانه تماس تلفنی به همتای روسش در نشست سه جانبه ایران، سوریه و سوئیس در تهران نیز شرکت کرد و به گزارش ایرنا اظهار داشت که قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان بر مذاکرات صلح سوریه تأثیر دارد. اما تهران به این گفتگوها پایبند است و باید امیر رئیسی با مقامات سازمان ملل و حکومت سوریه تلاش‌های خود را برای تداوم کمک همه جانبه به عمل می‌آورد. اندری فیودروف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، می‌گوید بزرگترین دغدغه روسیه آن است که افزایش تنش میان تهران و ریاض در روند حل مناقشه سوریه موانع مضاف ایجاد کند.
روسیه مصمم است ثابت کند که بدون این کشور حل مناقشه سوریه امکان پذیر نیست. مداخله نظامی روسیه در سوریه مواضع اسد را محکمتر کرد، اما ادامه این عملیات به شیوه کنونی بی‌معناست و مسکو بر سر دوراهی قرار گرفته که یک راه گسترش حضور نظامی در سوریه است و راه دوم عقب نشینی است که هر دو برای کرملین نامطلوبند. به همین دلیل مسکو عجله دارد پشت میز مذاکره دستاوردهای خود را تثبیت کند، در حالی که جدال تهران با ریاض در این روند موانع جدید ایجاد می‌کند.
با بالا گرفتن تنش میان ایران و عربستان سعودی، وزارت خارجه روسیه خواستار خویشتنداری طرفین شد و آنها را فراخواند اختلافهای خود را پشت میز مذاکره حل کنند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مسکو آماده است در روند تنش زدایی به دو کشور مساعدت کند. همچنین در روزهای گذشته خبرگزاری های روس به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه که هویتش فاش نشده نوشتند که مسکو امیدوار است مذاکرات صلح سوریه با شرکت تهران و ریاض ادامه یابد و بحران جدید در روابط دو کشور به روند مبارزه با حکومت اسلامی لطمه وارد نکند. اندری باکلانوف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید که تنش میان ایران و عربستان به ضرر روسیه است.
То, что сейчас произошло, для нас, для Российской Федерации, крайне несвоевременно. В определенной мере. Уж если кто-то может повлиять.
این بحران بسیار بدموقع و خلاف منافع همه از جمله روسیه است. کاملا طبیعی است که مسکو می‌خواهد تأثیر منفی پیامدهای آن را مهار کند. ما بارها تأکید کرده ایم که در خاورمیانه خواهان حفظ تعادل هستیم. نه از سنی‌ها و نه از شیعیان جانبداری نمی‌کنیم، بلکه پیگیر روابط دوستانه با همه کشورهای منطقه هستیم. طبعا تنش میان تهران و ریاض حل مسائل سوریه و یمن را دشوارتر خواهد کرد و از این رو نیز مغایر تلاش‌های روسیه است. تأثیر مسکو بر ریاض محدود است، اما شک ندارم که روسیه در تلاش خواهد بود موضع ایران را تعدیل و این کشور را تشویق کند تا با عربستان به تفاهم برسد.
ایران و عربستان سعودی در مذاکرات صلح سوریه نقش دارند، اما در حالی که ایران اصلی ترین همپیمان روسیه برای حفظ بشار اسد است، عربستان از مخالفان اسد حمایت میکند.
گزارشی بوده از آنا رایسکایا در مورد نگرانی مسکو از تنش بین روابط ایران و عربستان. فراموش نکنید که آخرین خبرها در مورد تنش در روابط ایران و عربستان رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. یک گزارش دیگه بشنویم در مورد تنش بین عربستان و ایران و بعد هم پیام‌های چند شنونده رو براتون میخونم که در وبسایت و فیسبوک ما برامون در این باره اظهار نظر کردن. رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه به تندی حمله به سفارت عربستان سعودی در ایران را مورد انتقاد قرار داد و ایران را بار دیگر به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرد. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
ترکیه سیاست دوگانه‌ای را پس از بحران و تنش در مناسبات سیاسی میان تهران ریاض در پیش گرفته است، در حالی که روز سه‌شنبه احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور آمادگی ترکیه برای میانجیگری در مناسبات سیاسی میان تهران ریاض را اعلام کرد، خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنان تندی علیه ایران اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان سعودی را مسئله داخلی این کشور دانست و در مقابل حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران را غیر قابل قبول توصیف کرد. قدیر گلکاریان استاد روابط بین الملل در دانشگاه قبرس عقیده دارد سخنان رئیس جمهوری ترکیه در ارتباط با رقابت ترکیه و عربستان سعودی با ایران صورت گرفته است.
آقای اردوغان در صحبت‌هاشون با اعضای شوراهای شهری و روستایی عملاً اعلام می‌کنه که این قضیه